شهر جهان از دوربین رادیو آزادی برنامه خبری است مستقیما تقدیم شما و من شاله گلخوجه گرداننده آن. موضوعی که امروز 15 انور پیشنهاد می شود. گاز ازبکستان به بعضی منزل‌های سکنان دوشنبه آمد، اما فشارش هنوز بلند نیست. تعدادی از آشخانه و طرفخانه‌ها نیز صاحب گاز شدند.
کارفرما سودن همین فقط که چای مونده میتونیم. این خیلی یک ویش پاس، چیل گویم، دولینیش پاس گازمونه.
صحنه‌سازی خوشبختی در اردوگاه‌های بازآموزی سیاسی آیا می شود با رقص‌های مجبوری مسلمانان چین را به ترک عادت وادار نمود؟
دو سرباز دستانم را طوری تاب دادند که تمامی بدنم اذیت دید. سپس آنها مرا به جای دیگر برده در قفس آهنین طوری گذاشتند که ششته نتوانم و راست بیستم.
دیپلم میگیرند تا اینکه در روسیه مهاجر شوند و یا چرا هزارها متخصص جوان توجیک از روی اختصاص کار نمییابند.
ما روسیه رفتیم با اینجا کار کردیم سال با اویله دوشیدیم ایت پلی همونجا.
اما شروع میکنم از خبری دیگر. بانک ملی تاجیکستان میگوید در یک سال گذشته 3 کارمند بانک از خطا به جوابگاری کشیده شده، 10 نفر دیگر برای راه دادن به کمبود از مقام خود برکنار گردیدند. یک کارمند دیگر از خطا تحت جستجو است. بانک ملی تاجیکستان این اطلاع را امروز در پاسخ به مصاحبه خورشید نوسیروف، یکی از مالکان و رئیس سابق بانک از خطا بیان کرد. قبلا نوسیروف در صحبت با رادیو آزادی تفتیش 2 سال پیش را در بانک زیر رهبریش هدفمندانه دانست که به گفته او در دادگاه چیزی را ثابت نکرد و تنها داغ برنامه آنها باقی گذاشت. بانک از خطا یکی از نیاتهای اساسی مالی در شمال کشور به حساب می رود. نزدیک 60% انتقال مبلغ ها توسط این بانک صورت می گیرد و حدود 40% قرض مشتریان و همین قدر پسندوز ساکنان به از خطا تعلق دارد. شعله دیگر برای گاز طبیعی در منزل‌های ساکنان دوشنبه. بعد چند سال توقف، انتقال گاز طبیعی به بعضی خانه‌های مردم در پایتخت تاجیکستان امکان پذیر گشت. قطع شدن انتقال گاز طبیعی ازبکستان به تاجیکستان در 6 سال پیش نه تنها منزل ساکنان را به گاز گذاشت، بلکه به فعالیت کارخانه‌های بزرگ کشور تاثیر رساند. برادر یوسفی گزارش می‌دهد.
زولفیا اورونوا، ساکن کوچه میرزا تورسوزاده دوشنبه، پس از توقف بیشتر از 10 ساله با گاز طبیعی ازبکستان اکنون چای میجوشاند و خوراک تهیه میکند. ساکنان این کوچه دوشنبه از اولین محله های هستند که دوباره صاحب گاز طبیعی ازبکستان شدند.
کار فرما سودیم همین فقط که چای مونده میتونیم. این خیلی یک ویش پاس، چیل گویم، دولینیش پاس گازمونه. خیر رحمت که دودم.
زولفیا میگوید برای هر متر مکعب گاز طبیعی 1.70 سومانی پرداخت میکنند. در یک ماه حق استفاده گاز طبیعی با 40 سومانی برابر میشده است. هنوز با علت مهلت طولانی استفاده نشدن لوله‌های گاز طبیعی، ساکنان دیگر محله‌های پایتخت گاز طبیعی ازبکستان را دریافت نکردند.
در همه پرورکه کردن تروبوی بیلتون که یک پیشینه تروبوی یک اواریمی نشدگی میگفته. خیلی مهم منخل گازوی کشده پرورکه کردیم.
برای تعمیر لوله‌های انتقال گاز طبیعی به ساکنان محله‌های پایتخت، کارخانه دوشنبه گاز هنوز سرمایه کافی ندارد، اما همزمان تعدادی از آشخانه و طرفخانه‌ها با تعمیر و از نوسازی لوله‌ها با سرمایه خود صاحب گاز طبیعی شدند.
پیشتر ما گاز مایع استفاده می‌بریم، یعنی که زیجنی گاز می‌رفتیم از گاز پروم و از فروز می‌گرفتیم که ما داو یک لیتر چورنی 3.5 سومان آموز اول 3.80 میگرفتیم بعد 3.5 سومانی میگالتیم. اما یک مشیر که موجه گازی پریرونی توشکین تایی استفاده میباریم که مدت یک بار که ممکن دو بار مدت ارزو میگالتایی چیز.
حالا بر اضافه تعدادی کمی ساکنان و آشخانه و طرفخانه ها، مرکز های گرمیدهی شهر دوشنبه نیز به استفاده گازی ازبکستان رو آوردند. حجم واردات گاز طبیعی از ازبکستان حالا رسانه‌ای نشده است، اما مسئولان دوشنبه گاز در صحبت بدون نوار قیمت هر 1000 متر مکعب گاز طبیعی وارداتی را $145 آمریکایی گفتند. تا زمان قطع پوره انتقال گاز طبیعی ازبکستان به تاجیکستان در سال 2012، کارخانه های تاجیکستان هر 1000 متر مکعب گاز طبیعی را از ازبکستان تا $350 آمریکایی می خریدند. ساکنان سر سال 2010 زمانی تا $250 آمریکایی بلند بردن قیمت گاز وارداتی از ازبکستان کاملا از استفاده آن محروم شده بودند. اون زمان سالانه تاجیکستان از ازبکستان تا حدود 600 میلیون متر مکعب گاز طبیعی می خرید.
Румёрем ба мавзӯи дигар. Дирӯз як ҳавопаймои боркаш бинобар ҳавои номусоӣ дар Эрон суқут кард. Ин ҳавопаймо, ки аз Бишкеки Қирғизистон гӯшт меовард, ҳангоми нишастан аз хати парвоз берун шуда оташ гирифт. Танҳо як мусофир аз ин садама ҷон ба саломат бурд. Искандари Хоҷамирзода бо тафсилоти бештар.
14 январ дар натиҷаи суқути ҳавопаймои боркаш дар канори пойтахти Эрон 15 нафар ба ҳалокат расиданд. به گفتی نظامیان ایرانی در این حادثه تنها یک نفر زنده مانده است. هواپیمای بارکش بوئینگ 707 14 ژانویه از قرقیزستان می آمد و هنگام نشست در شرایط هوای نامساعد به دیوار فرودگاه شهر کرج واقع در 40 کیلومتری شهر تهران برخورد. خبرگزاری فارس ایران نوشته است که از میان 16 عضو اکیپاژ تنها مهندس پرواز زنده مانده است. و قبل این خبرگزاری اکیپاژ هواپیما در شرایط هوای بد به خطا راه داده است. تلویزیون دولتی ایران مکان سقوط هواپیما را نمایش داد.
موضوع جهانی را ادامه می دهیم. مایه‌های خیر پکین برای دفاع از عملکردهایش در شینجان معرکه را پیش گرفته است. حکومت این کشور در جواب تنقیدهای منظم بین‌المللی به 3 اردوگاه‌های بازتربیت سفر دیپلمات‌ها و خبرنگاران 12 کشور غیر غربی را تشکیل کرد. این معرکه در حال عمل می شود که نگرانی‌های فعالان مقام و نمایندگان مقامات کشورهای جهان در رابطه با وضع شینجان بیشتر شده است. کامرسیاتو گزارش می دهد.
چین میخواهد با نمایش این صحنه به اهل عالم نشان دهد که معاملش با مسلمانان ولایت شینجان بشر دوستانه است و خبرها درباره بازداشت های دست جمعی و تعقیب مسلمانان چیز بیش از آوازن نیست. در اینجا ظاهرا آموزندگان به گذشتهشان خداحافظی کردند.
در صحبت با من پلیس خاطر نشان کرد که من خلاف قانون عمل کردم. او مشوره داد که در مکتب آموزش گیرم. بعد مشورت با اهل اویله با خواهش خود به اینجا آمدم.
شما چه جنایتی صادر کردید؟
من با وضعی یک امام غیر قانونی گوش می دادم و در نتیجه در ذهنم افکار افراطی پیدا شد که مخالف قانون بود.
مقامات اینگونه مؤسسه ها را اردوگاه تعلیم و آموزش کسب می نامند. در آن محصلین می توانند دانش زبان چینی، مندرینی، ملکه کاری و حتی رقص آموزند. مؤسسه دیواری بلند دارد ولی خبرنگار ریترز نوشته است که نظارت آن شدید نیست. اما در یک مؤسسه دیگری که ریترز سال 2018 زیارت کرده بود، نظارت خیلی قوی بود. حامیان حقوق این مؤسسه را یکی از 12 اردوگاه تعلیم دوباره افراد از نظر سیاسی نامستحکم ارزیابی می کنند. با قبل حامیان حقوق در این قبیل مؤسسه ها تا 1 میلیون اویغور، قزاق تبار، قرغیز تبار و دیگرها طول سالها بازداشت شدند و به گفتی بازداشت شده های سابق آنها را در اردوگاه ها شکنجه می کنند.
دو سرباز دستانم را طور تاب دادند که تمامی بدنم اذیت دید. سپس آنها مرا به جای دیگر برده در قفس آهنین طوری گذاشتند که ششته نتوانم و راست بیستم.
این زنی قزاق تبار گفت که 8 ماه را در اردوگاه تربیعی دوباره سپری کرده است.
در اونجا تخمیناً 700-800 نفر اکثران زنان بودند. حجره ها سرودان بودند. در حرکت ما 2 نفری می خوابیدیم. حجت خانه در مرکزی حجره قرار داشت. بسیاری ها بیمار می شدند. اگر قانون را ویران می کردیم، ما را برای 24 ساعت در اتاق تاریک جای می دادند. 2 زن از حجره ما برای خویدن سقیچ چون این جزا را پشت سر کرده بودند. در آن اتاق جای نشست و خوابیدن نیست. آدم 24 ساعت روست میستاد.
تیک اونا پادوالدا بولاد تا تیک اوترا آلدا алмайсың, жатада алмайсың ошо
деген. Боздошти мусулмонон дар Чин боис ба эътирозҳо дар кишварҳои Осиёи марказӣ шуд. Мардум талаб мекарданд ки ҳамқавмҳо ва наздиконашонро аз урдугоҳҳо раҳо намуда имкон диҳанд ки Чинро тарк кунанд.
شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. در روسیه سازمان‌های فعالان که برای جلوگیری از زنده یتیم شدن کودکان مهاجران تلاش میکنند. غالباً زنان و دختران از اطفال خود در روسیه دست میکشیدند که به نکاح حامله‌دار میشوند و یا زندگی مشکل دارند. میمون شویف رهبری سازمان درگیل نانیک در یک صحبت با همکاران ما گفت که آنها تمام کوشش را به خرج میدهند که کودکان از مادران خود جدا بوایا نرسند.
مسکو دا اگر کور کنی پدر و مادر اوجرا نو میوبی اگر نو یافتی امون دوشرا کورم پتی مادرش خور اتمام فکر من چه اینترنت دیگر خیرمش دوشرا کورو یک جو خور.
موضوع بعدی ما نیز تا اندازه به روسیه داخل دارد. همه سال ده ها هزار متخصصان جوان با دیپلم های سرخ و کبود خود وارد بازار کار در تاجیکستان می شوند. اما طور آمارها نشان می دهند از این شمار تنها نصفشان در داخل کشور جای کار یافته، اکثریت باقی مانده نان دسترخوانشان را در روسیه می جویند. یک پرسش امردین علیموف نشان داده است که نفران زیاد ناچار دیپلم را تگ صندوق گذاشته به کاری مشغولند که پول بیشتر دارد.
سیمراد مهریدینزا 4 سال است که خشک میوه میفروشد. او بر راستای بازار از کرسی دانشجویی آمد. سیمراد سال 2015 دانشکده مالیه و اقتصاد تاجیکستان را با اختصاص منیجر ختم کرد. آرزو داشت که در تشکیلات یا بانک کار میکند.
ما از روی اختصاصم چند جا رفتیم خیلی آیلیکش کمه. برای نگاه کردیم زندگی نه میرسد. ماوش ای 600 سر میشود بعد استاد گفت تو 1000 میخیزم.
سیمراد دو فرزند دارد، میگوید در یک ماه تا 2000 سومانی فایده به دست میارد. با این همه این متخصص جوان ارزه منیجر شدن را از دل بیرون نکرده است.
ما اوشا بلند بردارن کار میکنیم، نمیخویم که ایرو اختصاص من کار کنیم، برای که من 4 سال دانشکده مالیه خوندم، 3 سال دیگه لیسه کسبی علاقه خوندم، با اومده در ایجاد کار کردیم.
در بازارهای تاجیکستان مثل سیمراد کم نیستند نفرانی که دیپلم را زیر بالشت گذاشته راهی تجارت را پیشه کردند. از نیز زیادی سوداگران در قطار سبزیجات فروشی معلومات عالی دارند، از معلومات پدگوگی سر کرده تا معلومات مالیوی و تکنیکی و یا حقوق شناسی و شرق شناسی. مقامات تاجیک میگویند معاش ناچیز و نبود منزل زیست باعث رفتن متخصصان جوان از کار شده است. با تاکید تحلیلگران حالا جامعه را تنها متخصصان جوان با دیدگاه های تازه می توانند پیش برند و ضرور است که در نوبتی اول خودی آنها دستگیری شوند. بهادر زاکیروف قریب 15 سال است که با تاکسیرانی مشغول است. ارزوی کارمندی انداز شدن 18 سال پیش زاکیروف را به کرسی دانشگاهی انداز و حقوق برد. اما بعد ختم دانشگاه و نیافتن جای کار مناسب او کرسی اداره را با برخلطه مهاجرت عوض کرد.
پرکتیکا گذاشتند گفتن که بیا کار کنی، خیلی وقایلی کم بود که 45 سوم بود که مثال 45 سومون و نمیرسون هیچ ده مثال زندگی ده با هم به خطیر با روسیه رفتم کار کنی. هم روسیه رفتیم با اینجا کار کردیم مثال با اویلا دورشیلیم های پلی همونجا اومدیم نه خونه و در کردیم.
زاکیروف میگوید حالا هم خواهشی در مقامات انداز کار کردن را ندارد، چون دانشوی 15 سالی پیش آموخته‌اش را فراموش کرده است.
و دوستانی ولایت خطلون پرونده جنایی دو افسر ملیسا را که به شکنجه یک جوان متهم می شدند قطع کرده است. دوستانی گفته است از بس که در جریان تفتیش پرونده اتهامات به ضد سیوجان قودیرو و محمد حیدرو مفتشان شعبه امور داخلی نایه یوون اثبات نشد، دوستانی به این نتیجه رسید که هر دو نفر گناهی نکردند و نباید به جوابگاری جنایی کشیده شوند. مفتشان می گفتند سیوجان قودیرو و محمد طولیبوف تابستون سال گذشته شهباز احمد 26 ساله را برحمانه عذاب و شکنجه دادند تا گناه نکرده را اعتراف کند. با این مطلب برنامه امروز را به پایان میبریم، اما قبل از خداحافظی توجه کنید به یک اعلان. اگر شما بیننده عزیز خبر و یا عکس و نواری دارید که میخواهید به رادیو آزادی بفرستید، پس این رقم ویژه آزادی ویدیو در واتساپ، ایمو و وایبر در خدمت شماست. پلوس 420 724 056 681. با امید همکاری بیشتر تا برنامه فردا، خدا نگهدار.
پا خرج میشه خدمت میکنه خیلی ارزان سر دو سه تومن ارزان.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتون با آزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که خواهد بود.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، اخبار تاجیکستان و جهان را من عبدالله اشرف براتون تقدیم میکنم. ایران گفت که پرواز محوره را با نام پیام براه ماند، اما موشک نتوانست به مدار برسد. راه‌اندازی موشک روز 15 ینور در پس منظر هشدارهای ایالات متحده آمریکا از این گونه آزمایش‌های تهران و اتهام نقض قطعنامه سازمان ملل متحد برگزار شد. وزیر تلکامونیکاسیون ایران محمد جواد آذر جهرامی به تلویزیون دولتی گفت موشکی که پیام را میبرد در مرحله سیومی راه‌اندازی نتوانست سرعتی ضروری را کسب کند. او سبب این ناکامی را شرح نداد، اما گفت که آلمان سر این مسئله کار خواهند کرد. نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو ایران را برای راه‌اندازی این موشک شدیداً انتقاد کرد. وی گفت
ما باید دروغگویی های ایران را آشکار نماییم. همه وقت دروغ میگوید. درباره سازشنامه هسته‌ای دروغ گفت و ما آن را با بیرون بردن بایگانی پنهانی هسته‌ایش از تهران آشکار کردیم. اکنون هم دروغ میگوید وقتی که محوره را به فضا سر داده است.
موشک دیگر ایران با نام دوستی در انتظار پرواز است، گفت جهرامی در تویتر بعد پروازی ناموفق موشک پیام. روزنامه‌نگار تحقیقاتگر آذربایجان خدیجه اسماعیلوا با طلب آزاد کردن بلاگ‌نویس ضد فساد محمد حسینوف و دیگر زندانی‌های سیاسی با گروه فعالان پیوست که با چنین طلب دست به گروسنه‌نشینی زدند. خدیجه اسماعیلوا روز 15 ینور عکس‌های خودش، فعالان حقوق، نمیخ عبدالله و دیگران را در فیسبوک نشر کرد که در دفتر حزب مصوت در باکو گروسنه‌نشینی اعلان کردند. من چیزی دیگر برای قربانی ندارم به جز سلامتی هم، گفت اسماعیل و روز 14 ینور وقتی از برنامه همایشش با اعتراضگران خبر داد. او طلب کرد که حکومت پرزیدنت الهام علیف اتهامی علیه 5 زندانی سیاسی را که مهلت حکمشان به آخر میرسد بیکار کند و همه روزنامه‌نگاران، بلاگرها و فعالان حقوق را آزاد نماید. گروه مسلح طالبان مسئولیت بمب‌گذاری روز 14 ینور را در گرین ویلیج، مکان دفتر سازمان‌های بین‌المللی در کابل بر عهده گرفت. در این ترکش 4 نفر کشته، 113 نفر مجروح شد. سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد روز 15 ینور گفت که 4 حمله‌گر پیش از درآمدن به گرین ویلیج بمب‌های داخلی ماشین را به کار درآورده، شماره زیادی خارجی‌ها را کشتند. وزارت کارهای داخلی افغانستان گفت که در این حمله 3 نظامی و 1 شهروند ملکی به هلاکت رسید. در میان زخمی ها 12 زن و 23 کودک هم هست. یکی از شاهدان این حمله گفت
واسه فامیل ما از بین رفته، کلا را زخمی ساخته، کلا سرش شکاف شده، پای شکاف شده، گردنش بریده، سرش بریده، کلا را.
نجیب دانش سخنگوی وزارت کارهای داخلی افغانستان گفت دستگاهی ترکنده که در ماشین گذاشته شده بود در قسمت شرقی کابل نزدیکی ساختمان گرین ویلیج ترکید. عملیات درآوردن ماریا بوتینا به دایره های محافظه‌کار نخبگان سیاسی ایالات متحده آمریکا با دستور و پشتیبانی کرملین شده است. رهبری عملیات و راهنمای بوتینا، معاون پیشین رئیس شورای فدراسیا و معاون بانک روسیه الکساندر تاراشین بود. چون این است نتیجه گیری خدمات مخصوصی ایالات متحده آمریکا که نشریه ز دیلی بیست آن را دسترس کرد. ماریا بوتینا آخر سال گذشته گناه خود را اعتراف کرد که او در ایالات متحده آمریکا فعالیت غیرقانونی پیش می برد. بنابر نتیجه گیری خدمات مخصوص، نخستین علاقه ها با نمایندگان سازمانی که از حق آمریکایی ها به داشتن سلاح حمایت می کند با ابتکار تراشین برقرار شد. این تماس ها مدت ها پیش از انتخابات سال 2016 سر شدند. دستگاه کیهانی چین چن ای 4 که با موفقیت در طرف مقابل یا در پشت ماه نشست، بار اول در تاریخ بشر در سطح ماه تجربه بیولوژی انجام داد. تخمی پختکی ماه پیمای چین با خود برده بود ریشه دواند. در این باره تلویزیون مرکزی چین روز 15 ینور خبر داد. برای تجربه 6 نوع بیولوژی از جمله تخمی پخته و کارتوشکا انتخاب شد. از عکس‌های فرستاده هواپیما معلوم می‌شود که تخمی پخته بهتر نمو کرده است. این اولین تخمی است که با وجود سختی‌های محیط زیست به مانند سطح پست جاذبه، رادیاسیون بلند و فرق حرارت در ماه می‌سبزد. چن ای 4 روز 3 ینور در سطح ماه نشست. حزب سوسیال دموکراتی قرغیزستان میگوید در این کشور تلاش های پیوند دادن اعتراض های ضد چینی به حزب افزایش یافته است. سخنگوی حزب سوسیال دموکراتی قرغیزستان کندوز ژولدوبایوا روز 14 ژانویه در این زمینه اظهارات رسمی نشر کرد. این یک هنگامه دروغ و افلاس نوبتی مخالفان سیاسی ماست که میخواهند خطاهای شخصی خود را به ذمه پرزیدنت پیشین قرغیزستان الماسبک اوتامبویف و جانبدارانش واگذارند. خدمات مخصوصی حرفه‌ای میتواند با آسانی سازماندهندگان اصلی تظاهرات هنگاموی را معین کند، آمده است در اظهارات.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه 14 ژانویه اظهار داشت که در گفتگوی تلفنی خود با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه درباره مبارزه با گروه دولت اسلامی و ایجاد منطقه امن در سوریه گفتگو کرده است. تفصیلات بیشتر این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. دونالد ترامپ در توییتری خود نوشت با رئیس جمهوری ترکیه رجب طیب اردوغان گفتگوی تلفنی داشت تا درباره موضع خود درباره همه مسئله های مختلف از جمله موافقت های دو هفته اخیر در مبارزه با باقی مانده های گروه دولت اسلامی و ایجاد منطقه امن مشورت های داشته باشند. رئیس جمهوری آمریکا در ادامه نوشته است همچنین با اردوغان در مورد رشد رابطه های اقتصادی بین آمریکا و ترکیه صحبت کرد. این در حالی است که دونالد ترامپ روز گذشته در توییتر خود هشدار داد که اگر ترکیه به نیمه نظامیان کرد متحد ائتلاف با رهبری واشنگتن حمله کند، آمریکا اقتصاد ترکیه را ویران خواهد کرد. با این حال رئیس جمهوری ترکیه مشخص نکرد که چگونه اقتصاد ترکیه ویران خواهد شد. با گزارش خبرگزاری رویترز، مایک پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا در عربستان سعودی در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره منظور ترامپ از ویرانی اقتصاد در ترکیه گفت: بهتر است از خود رئیس جمهور بپرسید. دونالد ترامپ در ماه دکبر تصمیم خود برای بیرون کردن 2000 سرباز آمریکایی از سوریه را اعلان کرد. نیروهای ارتش آمریکا در سال 2015 برای مبارزه با گروه دولت اسلامی به سوریه فرستاده شدند. آنها در سوریه نیروهای گروه مدافع خلق را که از نیروهای دموکراتیک سوریه تشکیل یافته است آموزش دادند و کمک های نظامی نمودند. نیروهای کرد توانستند جنگیان گروه دولت اسلامی را از بخش های وسیع در شمال سوریه بیرون برانند. وضعیت نیمه نظامیان کرد و گروه مدافعان خلق در منطقه شمال سوریه نقطه اختلافی ترکیه و آمریکا است. انقره نیمه نظامیان کرد را که از سوی آمریکا حمایت می شوند شاخه ای از حزب کارگران کردستانی ترکیه می داند و آن را گروهی تروریستی اعلان کرده است. در همین زمینه ابراهیم قالین سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه روز دوشنبه در پاسخ به دونالد ترامپ در توییتری خود نوشته بود بین داعش، حزب کارگران کردستان و گروه مدافعان خلق هیچ فرقی وجود ندارد و ترکیه به نبرد خود با همه آنها ادامه خواهد داد. مولود چاوشاغلو وزیر امور خارجه ترکیه هم روز 14 ژانویه ضمن نشست خبری در انقره در واکنش به سخنان دونالد ترامپ گفت:
بیس هیچ بی تهدیدتن قرق مجامزه.
ما بارها گفتیم که از هیچ گونه تهدید نمی ترسیم و از هیچ تهدید حراس بدیل راه نمی دهیم. ما این را در گذشته گفتیم. از این رو شما نمی توانید با تهدید اقتصادی به ترکیه به جای رسید. ما باید ببینیم که چی طور می توانیم هماهنگ سازیم، چی طور یک جای حل آن را پیدا کنیم.
نسل چوزجست بنا بکمامز لازم.
در همین حال دفتر ریاست جمهوری ترکیه اعلان کرده است رجب طیب اردوغان و دونالد ترامپ درباره ایجاد یک منطقه امن در شمال سوریه که نیروهای نیمه نظامی در آن حضور نداشته باشند صحبت کردند. دفتر ریاست جمهوری ترکیه شرحی بیشتری درباره این منطقه امن ایران نکرده است. این در حالی است که مایک پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا گفته است ایجاد منطقه امن برای آن است کسانی که با داعش مبارزه میکنند امنیت داشته باشند و از سوریه به ترکیه حمله نشود.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه او آر جی.
مقامات افغانستان پسر رهبری انصار الله یک گروه افرادگرای اسلامی را به تاجیکستان سپردند. گروه مذکور که عمدتاً از زادگان آسیای مرکزی و از جمله تاجیکستان عبارت است، بنا به گزارشات در پاکستان تأسیس یافته و آنجا قرارگاه دارد. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. سید جلال الدین تبرف پسری امرالدین تبرف رهبری انصار الله را 20 روز پیش به مقامات انتظامی تاجیکستان تسلیم کردند. شرف الدین امامو سفیر تاجیکستان در افغانستان روزی 14 ژانویه در صحبت بر رادیو آزادی گفت همراه با سید جلال الدین 4 عضو دیگری گروه را نیز به دوشنبه استرداد کردند. به گفته سفیر، استرداد افراد متهم به تروریسم و افرادگرایی که در افغانستان دستگیر شدند بر اساس سازشنامه‌های بین دولتی صورت گرفت. با قول دیپلمات تاجیک افغانستان سال گذشته 40 شهروند تاجیکستان را که با اتهام عضویت در سازمان‌های تندرو بازداشت شدند به تاجیکستان دادند. او گفت سید جلال الدین و عبدالفتاح تبرف دو پسری رهبری گروه انصار الله را سال 2009 نیروهای آمریکایی در افغانستان بازداشت کردند و آنها در زندانی بگرام نگهداری می شدند. عبدالفتاح تبرف پسری دیگری امرالدین تبرف در همین زندان بوده است و حالا معلوم نیست چرا او به تاجیکستان استرداد نشده است. عبدالشکر قدوسی والی بگرام روزی 14 ژانویه در صحبت به رادیو آزادی گفت مسئولیت پاسبانی زندان را که در گذشته در اختیار نیروهای آمریکایی بود، حالا خودی مقامات امنیتی افغانستان در دست دارند. زندان بگرام در ولایت پروان افغانستان که برخی محبوسان تاجیک در آنجا نگهداری می‌شدند تا سال 2014 در اختیار نیروهای آمریکایی قرار داشت. در آنجا اکثرا نفران نگهداری می‌شدند که نیروهای آمریکایی در عملیات‌های خود بازداشت می‌کردند. درباره سرنوشت فرزندان امرالدین تبرف سال 2016 نخست روزنامه واشنگتن پست نوشت. در آن زمان نشریه نوشت که بر اساس قانون مهلت نگهداری فرزندان رهبری انصار الله در زندان بگرام تمام شده است، ولی آنها نمی‌خواهند به تاجیکستان برگردند. فرزندان امرالدین تبرف را سال 2009 نیروهای امنیتی آمریکا با اتهام ارتباط با گروه‌های افراطی دستگیر کرده و در زندان بگرام نگه داشتند. بعد 6 سال نگهداری بدون محاکمه دادگاه افغانستان آنها را ماه فوریه سال 2015 با اتهام عبور غیرقانونی مرز افغانستان به 3 سال زندان محکوم کرد. تلاش‌های رادیو آزادی برای صحبت با نزدیکان این برادران نتیجه نداد. بنا به گزارش‌ها سید جمال الدین و عبدالفتاح از تاجیکستان به ایران رفته در مدرسه دینی تحصیل کردند و بعداً وارد افغانستان شدند. هدف ورود آنها به افغانستان معلوم نیست، ولی پدری آنها در گذشته تهدید کرده بود که برای جهاد به تاجیکستان برمیگردد. فریدون حاجی‌زاده کارشناس تاجیک میگوید گروه انصار الله از روزهای اول حضورش در افغانستان با گروه طالبان نزدیکی داشت. او گفت حالا این گروه در شمال افغانستان پایگاه درست کرده است و ظاهرا از پشتیبانی طالبان برخوردار است.
آنها بیشتر به طالبان نزدیک هستند. از روی عقیده‌شون تا اگر بیرقشون ببینید بیرقشون هم رنگ سفید دارد.
امرالدین تبرف که احیاناً در نوارهای ویدیویی تبلیغاتی دیده می‌شد، با گفته وزارت کارهای داخلی تاجیکستان سال 2016 هنگام یک عملیات در افغانستان کشته شد.
دادستانی ولایت ختلان پرونده جنایی دو افسر ملیسه را که به شکنجه یک جوان متهم می شدند قطع کرده است. دادستانی گفته است از واسکی در جریان تفتیش پرونده اتهامات بر ضد سیاجان قادیرو و محمد حیدروف مفتشان شعبه امور داخلی ناحیه یاوان اثبات نشد، دادستانی به این نتیجه رسید که هر دو نفر گناهی نکردند و نباید به جوابگری جنایی کشیده شوند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. یک مقام در دادستانی ولایت ختلان روز 14 ینور بر رادیو آزادی گفت زورآوری ملیسه ها به ساکن یاوان شهباز احمدوف تصدیق را نیافت و برای همین پرونده قطع و هر دو کارمند ملیسه از جوابگری آزاد کرده شدند. با گفته مصاحب رادیو آزادی، بر اساس قرار فریدون میرعلیزاده که مفتش پرونده های مخصوصا مهم است، افسران ملیسه اکنون حق دارند آزادانه حرکت کنند. آنها اجازه نداشتند که تا زمان تحقیق از قلمرو ناحیه یاوان بیرون روند. دادستانی لیتنانت های کلان شعبه امور داخلی ناحیه یاوان را به شکنجه گروهی و بیرون رفتن از صلاحیت های خدمتی متهم میکرد. مفتشان می گفتند سیاجان قادیرو و محمد طالبوف تابستان سال گذشته شهباز احمدوف 26 ساله را که با اتهام کار زدن یک فرد دیگر دستگیر شد بی‌رحمانه عذاب و شکنجه دادند تا گناهی ناکرده را اعتراف کنند. شهباز احمدوف که بعد 4 روز بازداشت و دستگیر شدن گمانبری اصلی به جنایت آزاد شد، برای آزادی نقل کرد مفتشان به او بسیار بدرفتاری کردند و از اصولهایی به کار بردند که حتی نسبت به جنایتکاری اشدی واقعی به کار نمی برند. شعبه امور داخلی یاوان این ایده ها را رد کرد، هرچند دادستانی کل امر داد که رفتار افسران با شهباز احمدوف تحقیق کرده می شود. خویشاوندان شهباز احمدوف به رادیو آزادی گفتند که به خلاصه تفتیشات دادستانی ولایت ختلان راضی نیستند و آن را یک طرفه می شمارند. باور نداشتیم تفتیشات یک جانبه شود. نعمت الله احمدوف برادر شهباز روز 14 ینور بر رادیو آزادی گفت در نسبت قرار دادستانی ولایت شکایت میبرند و ای گفت تمام دلیل های ثابت درباره بدرفتاری و شکنجه برادرش را در دست دارند و می توانند آنها را با عکس و نوار ثابت کنند. در ائتلاف ضد شکنجه گروهی از سازمانهای حامی حقوق تاجیکستان که به شهباز احمدوف کمک حقوقی میرسانند به رادیو آزادی گفتند آنها نیز به ارسال نامه‌ای از دادستانی کلی تاجیکستان تقاضا کردند پرونده را دیگر بار بررسی کند. نجیبه شیرینبکوبا یکی از اعضای ائتلاف به رادیو آزادی گفت امیدوار است بعدی آموزش پرونده دادستانی کل آن را برای بررسی دوباره برمیگرداند. پرونده عملکردهای محمد طالبزاده و سیاد قادیروف بر اساس ماده 143 کدکس جنایی یعنی شکنجه گروهی تقریبا نیم سال مورد بررسی قرار داشت. در تاجیکستان برای این جنایت گناهکار را می توانند از 5 تا به 8 سال زندان محکوم کنند و اگر کارمند دولت باشد از حق اشغال منصب های معین تا 5 سال محروم می شود. مسئله استفاده از شکنجه برای اعتراف اتهام در تاجیکستان مسئله داغ باقی می ماند. ائتلاف مبارزه با شکنجه سال گذشته با نشر گزارش از جمله گفت که تنها در 6 ماه سال 2017 به سازمان های حامی حقوق در تاجیکستان 24 نفر مراجعه کردند. یوسف رحمان دادستان کلی تاجیکستان ماهی می سال 2018 گفت که در سال 2017 و 3 ماهی سال 2018 در رابطه به استفاده از شکنجه و بدرفتاری 7 پرونده جنایی باز کردند. 7 کارمند مقامات انتظامی را برای چنین رفتار به زندان محکوم کردند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
دادستانی ولایت بدخشان بعد تفتیش مناقشه میان کارمندان پلیس و یک گروه از ساکنان شهری خاروق شروع کرده است. در این مناقشه در روز 13 ینور نوروز خدایاروف از تیر پنوماتیکی زخم برداشت. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. مقامات انتظامی گفتند مناقشه بعد آن سر زده است که یک ساکن خاروق به ضد کارمندان پلیس از زور کار گرفته است و آنها مجبور شدند از سلاح پنوماتیکی استفاده برند. در دفتر مطبوعاتی وزارت امور داخلی روز 14 ینور بر رادیو آزادی گفتند این ساکن خاروق با کارمندان ملیسه زورآوری و تهدید کرده است.
همین شخص اساسی شده اوبوشیش نسبت به کارمندانی مخصوصی دولتی شو چی میکند؟ تحقیق میکند؟ زروواری میکند؟ یعنی بعد یه روخی پریوماتیکی یه روخی تروماتیکی میگیم و ضرر است.
دفتر مطبوعاتی وزارت امور داخلی همچنین گفت آنهایی که نسبت کارمندان پلیس تهدید کردند چند نفر بودند و سنجش در نسبت اعمال آنها ادامه دارد. در همین حال سیدبگ دولت‌بکوف سرطبیب شفاخانه خاروق بر رادیوی آزادی گفت وضع جوانی زخمی خوب است و از این بیشتر شرح نداد. مقامات در حال نوروز خدایاروف را به زورآوری نسبت کارمندان پلیس متهم کرد که نزدیکان او این ادعا را قبول ندارند. آنها میگویند خود کارمندان پلیس برای یک مسئله کوچک نسبت آنها از سلاح پنوماتیکی آتش کشیدند. افتخار خدایاروف پدر نوروز روز 14 ژانویه در صحبت به رادیوی آزادی گفت پسرش از 4 جای تیر خورده است و حالا وضعش بهتر شده است. این ساکن خاروق افسود هنگامی رخ دادن حادثه او پسرش را همراهی میکرد و نوروز 27 ساله با کارمندان میلیسا یگان زورآوری نکرده است. افتخار خدایاروف افسود
همین بلندی دبر اومد پیکاپ امن پایل ای دوله اومد. این بلندی دوله اومد. فرای جای نداد، اینم جای نداد، این کت در جنجار شده تمام. دو خیست رفت، نده وایو تلفون بزن، سریتفور ده، سریتفور ده سراز قپیده منم خطیق وای بوده. قپیده موشین دوله وزن، سراز پسالیت گرفتن، یک چورتا وای پسالیت پرماتیس کرده زدم تمام گرفتم و بردم.
خدایاروف همچنین گفت کسی را برای جمع شدن دعوت نکرده بود و پسرش را فوراً به بیمارخانه برد. به گفته خدایاروف بعد رفتن آنها یک گروه جمع شده است. همصحبت ما افسود درباره حادثه رخ داده مقامات تفتیشاتی شب گذشته به نزد او آمده درباره حادثه رخ داده پرسیدند. خود افتخار خدایاروف کارمند سابق پلیس بوده فعلا در بانک در بدخشان فعالیت میکند. ضمناً در ویدئویی که از واقعه دیروزه خاروق به شبکه‌های اجتماعی راه یافت دعوا و کشمکشی گروه از جوانان با نیروهای مخصوصی وزارت امور داخلی در نزد بنای نیم ساخته در خاروق دیده می شود. در نوار که از محل دورتر ثبت شده است صدای دعوا و جنجال شنیده می شوند و در این میان صدای یک تیر به هوا می پیچد. زخمدار شدن نوروز خدایاروف در حالی است که آخر هفته گذشته مقامات ولایت بدخشان در یک جلسه وضع تامین ولایت قانون را بررسی کردند. دفتر مطبوعاتی حکومت ولایت بدخشان میگوید هنوز هم نفران منفعت خواه و غرضجو به خاطر منفعت های شخصی خود میخوان افزای جامعه را در این ولایت خلل‌دار سازند. مسئله تامین ترتیبات در ولایت بدخشان به خصوص مرکز آن شهری خاروق از ماه سپتامبر سال گذشته به این طرف از مسائل مبرم است. در پی سفر امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به این منطقه و انتقاد او از وضع ترتیبات در بدخشان ستاد بین اداروی تامین امنیت تأسیس یافت. در برابر این در بدخشان عملیات نظارت از ترتیبات از جمله جمع‌آوری سلاح و هم آشکارکنی ماشین‌های سیاه شیشه بدون اجازه به راه مانده شده چند پاسگاه یا دیدبانگاه مقامات امور داخلی فعال گردید.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
دسته‌های منتخب فوتبال امارات متحده عرب و تایلند که در گروه ای متناسباً در جایگاه‌های یکم و دوم قرار گرفتند به حق شرکت در پلی‌آف یا دور هشتگ‌نهایی جام آسیا مشرف شدند. در این باره من نرزلهی لطیف گزارش می‌دهم. شب دوشنبه 14 ژانویه در امارات متحده عرب دور آخرین سبقت گروهی شروع شده دو بازی در گروه ای دایر گردید. دسته میزبانی مسابقات امارات متحده عرب بازی را با تیم تایلند با حساب مساوی 1-1 انجام داد. علی احمد مبهود بازیگر میزبانان در دقیقه 7 حساب را باز کرد. تیتیپان پوانگ چنگ در دقیقه 41 حساب را برابر نمود. در بازی دیگری دور سوم مسابقات در این گروه منتخب بحرین تیم هندوستان را با حساب 1-0 شکست داد. توبرا جمال رشید در دقیقه 90 از پنالتی یا جریمه 11 متری به هدف رساند. به این ترتیب منتخب امارات با 5 امتیاز در گروه ای مقام اول و تایلند با 4 امتیاز مقام دوم را کسب نموده به هشتگ فینال برآمدند. از این پیش اردن از گروه بی، چین و کره جنوبی از گروه سی، ایران و عراق از گروه دی، قطر و عربستان سعودی از گروه ای، ازبکستان و ژاپن از گروه اف به حق شرکت در دوره هشتک نهایی مشرف شده بودند. همین طریق در 10 روز جام آسیا 2019 در امارات متحده عرب 11 دسته شرکت کننده دوره هشتک نهایی معلوم گردید. 10 بازی باقی مانده سبقت گروهی باز 5 دسته را که به پلی آف می برایند معین خواهد کرد. در همین حال در گروه بی اردن، در گروه سی چین و کره جنوبی، در گروه دی ایران و عراق، در گروه ای قطر و عربستان سعودی، در گروه اف ازبکستان و ژاپن با 6 امتیازی پیش صفند. نومانجان یوسوپوف سرمربی دسته خوجند شهری خوجند که بازی های جام آسیا را توسط تلویزیون تماشا می کند روز 15 ژانویه در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
سر دسته‌ای که دوتاوا برای جام آسیا می‌باشد این دسته ایران، استرالیا، ژاپنیا، کره جنوبی، دسته ایردنیا، دعوتی با ما آسیا، دعوتی ازبکستان که خیلی نام دارن. مثلا دسته هستن که برای جام دوتاوا دسته می‌باشند. و باور دارم که در بازی پلی‌آف برای برآمدن به بازی نهایی سر بازی خیلی جالب می‌دارم.
آقای یوسوپوف ارزو دارد که در آینده نزدیک تیم ملی فوتبال تاجیکستان را در مرحله نهایی جام آسیا ببیند.
سالی گذشته که ما در این بازی انتخابی اشتباه میکردیم و افسوس که ما با بازی جام آسیا را خواهد نگرفتیم. در آینده باور دارم که باید که برای برآمدن به جام آسیا و فکرم سالهای نزدیک این مقصد به فدراسیون فوتبال میرسد.
در جام آسیا 2019 که در 4 شهر امارات متحده عرب، ابودابی، العین، دوبای و شارجه تا روز 1 فوریه ادامه خواهد کرد، 24 دسته شرکت کننده مرحله نهایی مسابقات به 6 گروه 4 دسته‌ای تقسیم شده است. بر اساس دستور مسابقات، دسته هایی که در گروه ها جای های 1 و 2 را می گیرند، اینچنین 4 تیم نشاندادهایش بهتری جای های 3 به دور هشتک نهایی راه پیدا می کنند.
مخور غم گذشته، گذشته ها گذشته، هرگز به قصه خوردم گذشته بر نگشته، به فکر آینده باش، دل شاد و سر زنده باش، به انتظار طلعت خورشید تو بنده باش. عمر کمه صفا کن، رنج و غم و رها کن، اگه نباشه دریا به قدر اکتفا کن. عمر کمه صفا کن، گذشته رو رها کن، اگه نباشه دریا به قدر اکتفا کن، به قدر اکتفا کن.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
درود به شنونده بسیار گرامی مهمانی آزادی. از دوشنبه این شب و روز خوشباد و هوا برای شما پیام‌های گرم و صمیمی می‌فرستیم و برنامه را شروع می‌کنیم با یک خبر. با گردآوری اسم بیش از 20 بانوی آوازخوان و 5 زن بستکاری دو عصر، نیمه دوم عصر 20 و اول 21، حیات‌های مومین و آوازخوان سرشناس تاجیک در کتابی تازه نشر خود از جایگاه آنها در رشد صنعت و موسیقی قصه کرده است. کتابی سهم زنان در رشد فرهنگ موسیقی تاجیکستان را هنرمند ساخته و نامزد علم های تاریخ حیات مومن و پس از 4 سال تحلیل و پژوهش فعالیت هم پیشه های خود ماه دکبر روی چاپ آورد. آوازخوان در این اثر خود بیشتر به بانوان توجه کرده است که اولین شده روی صحنه کسبی آمدند و با این در صنعت تاجیک انقلاب کردند. او همچنین از ستاره های استراده تاجیک از جمله منیژه دولت و شبنم سوریا و پروین شکرالله و چند نفر دیگر هم یاد رس شده است که در سالهای مشکل بعد جنگی روی صحنه آمدند. مهمان نوبتی مجله مهمانی آزادی هم حیات مومن و هنرمند معروف تاجیک و نامزد علم های تاریخ است. مومینова نامزد علم‌های تاریخ، هنرمند خلقی تاجیکستان، سال 1962 در شهر تورسونزودا تولد شده است. ختم کرده کافدره موسیقی شرقی دانشکده دولتی صنعتی به نام میرزا تورسونزوده است. فعالیت را سال 1985 از انسامبل روبوبچیانی چمن شروع کرده است. از سال 1991 تا 1995 رهبری بدیعی استودیای کنسرتی سیدو بود. بعدن 20 سال به حیث رهبری بدیعی انسامبل روبوبچیانی چمن فعالیت نموده است. صاحب عنوان هنرمند خلقی و هنرمند شایسته تاجیکستان است. سال 2015 رساله علمی خود را در موضوع سهم بانوان در رشد فرهنگی موسیقی تاجیکستان حمایه کرده است. در حال حاضر در دانشکده صنعت به حیث آموزگار فعالیت دارد. اولادار صاحب 5 فرزند. خوش آمدید به مجله مهمانی آزادی و نخست میخواستیم از محتوای کتاب نوتان و اصلا سهم بانوان سراینده در فرهنگ و صنعت تاجیکستان بگوید.
اصلا در جامعه ما تا استقلالیت به دست آوردن ژانر سرایندگی رو همچون علم قبول نمی کردن و این اولین کار علمی است که در این کتاب نقش بانوان در رشد فرهنگ موسیقی سهم گذاشتن و ما رو آوردم با انمون بانوان نابغه که هرچند اینا نمایندگان عصر گذشته هستند، تا حال در عصر ما همین بانوان را کسی حالا تکرار کرده نتوانست است. در قسمت دویوم عصر 20 برای صحنه آمدن این بانوان خودش یک قهرمانی بود. تو با صحنه کسبی آمدن زنها، صنعت زنها خصوصا سراینده ها از مردها جدا بود و پس پرده بود و آمدن اینها به روی صحنه کسبی این انقلاب بانوان در روی صحنه کسبی هست. مثلا اینجا حنیفه مولانوه اولین زنی که در مسکو از مصافات آوردن و از مصافات تحصیل کردن و صنعت اپرا را پیش بردن و اولین زن سراینده پروفسور هستن. توفه فوزیلوه هم در صنعت سرایندگی کسبی و خلقی سهم گذاشتن و در رشد تئاتر خیلی نقش کلان دارن. شایسته ملاجانوه این حافظه برند تاجیکا هستن که در آسیای میانه اگر در دنیا بیام مثل شایسته هایتی حالا خیلی سراینده کسبی نیست.
اوزخان های جوان استراد هم اینجا یادوبر شده که هستن.
بله
چند نومی چند نفره.
بله
در این باره چی هست در کتاب؟
وقتی اینها روی صحنه آمده بودن شرایطی که امروز ما داریم اینها نداشتن. بسیاری هاشون از خودشون گذاشتن، اویله رو با درجه دویم گذاشتن و صحنه رو پیش بردن، صنعت رو پیش بردن و در زمان اینها برای سراینده کسبی شدن حتما باید یا مسکو یا گون کشور دیگر باید رفته میخوندی. حاضر باشد، هر کسی ذوق دارد، شوق دارد، صحنه آزاد است، هیچ کی مونگی نمی کند و دختران سراینده ما آزادترند. من بیشتر دختران موفق زمان استقلالیت در اینجا گرد آوردم چون بعد از جنگ داخلی ما بود. همه ما میدونیم که قریب 6-7 سال صنعت با رکود رفته بود، قریب که مردم بازنام نمی آرستن. اینجا در باره منیجا نیگورا خول و پروینه شکرلوی و شبنم سرایی و اینها هستن که اینها هم مثل همین نابغه ها زمانی بسیار مشکل بعد جنگ و جدال ها روی صحنه آمدن دختر جوان خیلی مشکل بود و قهرمانی رو طلب میکرد. انوین دخترو هم قهرمانی دوری خودشون بودن، بسیار کوشش کردن، هم آرایش موسیقیشون، هم نمودی ظاهریشون، و همیشه کوشش میکنن یک الیمنتی ملی خودمون رو نگاه دارن. اینها پیش از همه سرودهای خلقی رو زمانوی کردن.
ولی در هر صورت سالهای اخیر انتقاد از کاری سراینده ها کم نیست. از یک طرف پیوسته اسمی برخی از این ستاره ها را مسئولین اندوز در فهرست قرضداران نشر میکنند و اخیرا در یک نشست در وزارت فرهنگ هم از انتخاب متن و آهنگ تنقید و پیشنهاد شد که کاری آوازخوانان نظارت و تنظیم شود. در این باره شما چی نظر دارید؟
این درست است. انتخاب شعر، انتخاب سخن باید جاویدانه باشد، سرسرکی نباشد. در این جاده من دستگیری میکنم. البته ایجادکار آزادی رو دوست میدارد، لیکن من فکر میکنم که هر یک آزادی سرحدی خودش دارد. همین هرچی از قالب کمک بیرون شدی او قانون شکنی میشود. نظارت باید در مؤسسه ها، در پایان باید باشد. بعد مؤسسه های دولتی برداشتن در کار. سراینده های محبوب نه همشون در مؤسسه فرهنگی دولتی فعالیت میکنند. امروز استودیوها بسیار شده، استودیو ثبت آواز و سراینده رو نه، من فکر میکنم انمین استودیوهای ثبت آواز رو زیر نظارت گرفتن در کار. وقتی سراینده رو سرودش رو ثبت میکنند، باید شخصی باشد که همون متن رو از نظر گذراند. تنظیم استودیو ثبت آواز ها رو کردن در کار.
نظرتون رو هم در مورد قانون تنظیم بارها بیان داشتید و تا جای میدونیم شما هم یک زمان جریمه شده بوده طبق این قانون. مشکل در چی بود و نظرتون نسبت به این قانون چی است؟
از من هم جریمه بود. یک شرطنامه رو من پور نکرده بودم. توی همسایم بود، من با تبریکات در اومده بودم. شرطنامه رو اصلا حافظی که کسی رو کیرو میکنی، اما گروه اساسی پر میکنند. توفه سراینده اگر شما گوسفند برید، تیلا بوای برید، در نظری تویدار یا صاحب جشن نمیتوبد و حتما خواهی نخواهی یک سرود طلب میکنند. و این میدونید می یک 13 سال پیش بود، سودیه ها تحلیل کردن این چیزا آموختن، گفتن که وقتی سرود را شما توفه میکنید، با من روی راست وقتی پرسیدن چند سرود خوندید، من گفتم دوتا سرود خوندم در آخر، گفتن که شما باید یک تا میخوندید. من دعوا کرده بودم از بالای سودی نایه سینو، بعد رفتم سود شهر، سود شهرم خونی نکرد، سود اولی رفتم، سود اولی من خونی کرد، ولی سود پایانی باسم جریمه کردم.
جریمه واسه کدر میدارم؟
2500 سومون در همون وقت 750 دلار.
این چی تاثیر بذاشت بعد من وقتای دادگاهی؟ معلوم است که دیگر به تاثیر نمیموند به قولیت و به زندگی تاثیر.
خیلی زندگی میدونید می زرنگی جان، زندگی خودش مبارزه است. از هر یک افتادن و پاخیستن خودش درس است. من همیشه کوشش میکنم اپتیمیست باشم. از خطاگی هایی که از من گذشت، من کوشش میکنم از این چیز یک چیز گیرم برای خودم. من بعد اگر من تبریکات یا اونجا مهمونی روم، تنها یک سرود میخونم. من همیشه از خودم حمایت میکنم اگر حق باشم. دیگر بعد این بحث و تلاش ها، من گفتم که چند بار این چیز رو از دیگر آموختن و تغییرات و اضافه ها وارد شد به این قانون.
خدا حیاتو شما رو همچون یک هنرمندی هم میشناسند که در یک هیئت زمان تاجیکستان و چرنوبیل رفته بوده.
ماله
خطر زیاد بود و صحتی اون وقتا همی فکر در شما نبود که مثلا یک ریسک هست، یک خطر هست؟
این یک سفر هنری نقشوی ما بود. ما 23 اپریل با اوکراین شرقی سفر هنری داشتیم، 26 این صدمه شد و تاسفوارش انا همین بود که ما گشتن آمدیم. اگر سفر هنری ما 45 روز به نقشه گرفته شده بود، ما 60 روز موندیم. برعکس در مهمانخانه تنها ما مونده بودیم، به چرا، به آب، ولی گشت آمدن ممکن نبود. اگر پرتفته بیایی یا سرکشی کنی، آگاهی سخت میدادن و از کار میراندن. پهم کردن ممکن نبود، این چیزا وحیمه کردن ممکن نبود.
مورو انم خیلی آگاه میکردن، مورو هم خیلی تیار میکردن. وقتی ما چرنوبیل بودم، ما نه دختروی هلی شوهر نبر اومده، بعد از دانشگاه کار اومده بودیم. ما همین رادیاسیا چی نمیفهمیدیم. برای ما وقتی ورتالیوت که از آسمان آب میپوشیدن هر نیم ساعت با، برای ما یک خورسندی بود. دویده میبرومدیم، روی ما نمیشتیم و بازی میکردیم. ما نمیفهمیدیم که این رادیاسیا بدتر از خودش درک میتید. لیکن هنرمندای کلونسالای ما هر بگه گیریه میکردن، خونه رویم گفته خیلی نگردوندن. ما برای همین مایوب گروه سیویم هستم.
به نظرتون تو کجا شما توانیستید کمک کنید در همون وضعیت با ترانه یا با آهن؟
وقتی برنامه کنسرتی ما تماشا میکردن، همون لحظه ها از همین غم فارغ میشدن، گوش میکردن، رقص میکردن، قرسک میزدن. ما بالای بطیرو هستو برای اینکه علف ها رادیاسیا داشت، همه اونجا لباسی مخصوص کتی، تنها ما لباسای صحنوی کتی. ما چقدر در اینجا رادیاسیا گرفتگی میدونید؟ از چند نفر اینا در قید حیات نیستن. الکه یک سرودی مشهور فولکلوری روسی هست، کالینا. وقتی ما جوان دخترو پنج نفر میخوندیم، اینقدر تولور با وج میومد. همین سرود رو سه باری تا حتی ما میخوندیم. اوی цвітёт калина полі у ручья, парня молодого полюбила я, парня полюбила на свою беду, не могу открыться, слов я не найду. و تا حاضر انمی سروده وقتی من گوش میکنم، من خیالم به انمون جوانی های 21 ساله 22 ساله بر میگردم.
شما سالهای اخیر دیگر در تلویزیون و چورابینی های دولتی کم پیدایید، سبب چی باشد؟
کار زیاد، اسپیرانتورا رو ختم کردن، غایبانه. من این سو کتابی من منوگرافیم برامد از چوب سرود پای هم ایجاد میکنم و فکر میکنم سالهای اخیر دیگر در شبکه های اجتماعی فعال تر است.
نبودا در روز خطی سیاهی تلویزیون ها که نیستید؟
یک وقت بود، بله. پروژه 6 سال در پروژه آوازی تلویی تلویزیونی بهاریستان بودم. کما که گفتم توقف کنم، از من دام گیرم و هر یک ایت کوشش میکنم یک ترانه نو ایجاد کنم، ثبت کنم. این سال کوشش کردم در هر جایی که من رو دعوت کردم با سرودی نو برآمد کنم. یک سرود لطف بین ما، سخن از ارزوی سایت، آهنگ از دوران رحمت زاد، سر یک شیر شیرین است. لطف بین ما قسم را گوش کن، شل را تشمکون خاموش کن، شام و شب های تو از اغیار باد، یک شبی بازا مرا آغوش کن.
در برای فرهنگ اویلداری هم صحبت کردید پیشتر. من میشود که در برای اویلای خودتون هم فکر معلومتید؟ شما امروز تو جایی میدونین بی بی هستید و بعضا نبیره ها رو میگیرید. من چند فرزند دارید؟
اویلدار هستم. شوهر من نوازنده، دایره نواز هستم، مرادعلی، و 35 سال می شود این سال ما خانه‌دار هستیم. از این خانه‌داریمون سه پسر نازنین دارم، هر سهشون خانه‌دار، و پنج نبره دوسترویک دارم. بی بی بودن از مادر بودن شیرین تر، برای اینکه من فکر میکنم وقتی خودت مادر هستی، جوان تر هستی، با بعضی چیزها عقلت پورا صرفم نمی رود. انا کنون نویره ها در پیش نظرت آزی کلان می شود و همیشه کوشش میکنی که می آن چیزایی که در خوردی فرزندات و فرزندات یاد ندادی خالگی رو پورا کنی.
آوازخوانی سرشناس توجیک، نامزد علم های تاریخ و مؤلف کتاب تازه نشر سهم زنان در رشد فرهنگ صنعت تاجیکستان. بار دیگر سپاس میگویم برای صحبت پرمحتوا و تشکر به شما هم شنونده عزیز مجله مهمان آزادی که تا این لحظه با ما بودید. خدا نگهدارتان.
یک دو سخن دارم با تو، نیکی و خوش روزگاری، من طلبگارم با تو. در فراز زندگانی
در خونده باشی، او با تو غم را ندارد.